جلسه 15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث سوم کتاب شریف امام رضوان الله علیه است که در رابطه با عجب آن را مطرح کردند. اجمالاً صفت عجب یکی از علائلی است که عمدتاً برای انسان ممکن است پیدا بشه و گاهی ظهور و بروز خارجی کمتر داره. انسان باید توجه به این حالاتش در ارتباط با اموری که در عالم کسب می کند داشته باشد. اگر انسان به گونه ای از خودش شگفت زده بشه و خوشش بیاد در اثر اعمالی که داره یا امور دیگری که به خودش نسبت می دهد که از خدای متعال غافل بشه، از لطف پروردگار متعال غفلت بکنه، مبتلای به این صفت مذموم شده که قهرن یک توابعی رو و یک حالتهای دیگری رو هم به دنبال خواهد داشت که انسان از خدای متعال طلبکار میشه، متوقع میشه که در برابر عملی که انجام داده هست حتما یک کار مثبتی خدای متعال انجام بدهد. گاهی هم ممکن است شخص با خدا شرط و قرار بگذارد که این کم کم اگر حلش نکنه مشکلات بیشتری رو برای او به وجود می آورد. که اگر توقعش عملی نشه ممکن است دست از کار خوب برداره. اساساً زمینه پیدایش صفات نکوهیده اون بینش‌های ضعیف ماست در رابطه وجودیمون با خدای متعال. خب این بینش‌های ضعیف هم قهری، چون در اوائل امر انسان دیدگاهش نسبت به رابطه وجودیش با خدای متعال ضعیفه. باید همون دیدگاه‌های ضعیف رو عملی بکنه، با اعمال صالح همراه بکنه، کم کم اصلاح بشه تا وقتی که بخواد این اعمال صالح تأثیرات مطلوب رو در نفس انسان بگذارد. اینجا شیطان هم میاد وساوسی میکنه و یک توابعی برای انسان خواهد داشت، باید مبارزه بکنه. که هر مقدار این مبارزه انجام بشود، اون اعمال صالح صلاحیتش بیشتر جلوه‌گر میشه. قهرن اون دیدگاه های انسان صحیح‌تر میشه نسبت به خدای متعال. در مقابل اگر اعتنایی به این وساوس نکنه و این وساوس در جان او بشینه، قهرن باز دیدگاهش نسبت به خدای متعال ضعیف میشه و صفات نکوهیده دیگری به دنبال خواهد داشت. حضرت امام رضوان علیه در فصولی این مباحث رو مطرح کردن که در فصل پنجم، فصل آخر این باب، منشأ حالت و صفت عجب رو بیان می کنند که این منشأ باید اصلاح بشه، نه این که از بین بره. منشأ آن حب به خود است و نوع فضائل نفسانی منشأش حب به نفس است. منتها حب به نفس امر فطری انسانه، نمیتواند آن را از بین ببرد. باید این حب به نفس رو جهتش بده. جهتش این است که ربطش رو به خدای متعال بیشتر فکر بکنه، تعمق بکنه، که من که خود را دوست دارم، هر چیزی رو برای خودم، کمال خودم میخوام، این خود چه خودیه؟ این خودیست که از ذات اقدس الهی نشأت گرفته و با یک خصوصیات جسمانی در این عالم همراهه که این خصوصیات ضعف ما را بیشتر به ما نشون میده، که در روایات ما برای توجه پیدا کردن به این ضعف که ماهیت نفس انسانی است و ماهیت همه موجودات است، خلق الانسان و ضعیف ها نسبت به انسان به طور خاص بیان فرموده، وانکه هر موجود این گونه است. منتها انسان یک تمایلاتی داره که گاهی این تمایلات فقط جلوه‌گر بشه، به این ضعف کمتر انسان توجه میکنه. توجه به نفس به ضعفش مخفی میشه، مشکلاتی به بار میاره. از این جهت در قرآن کریم که محور هم خطاب به انسان است، انسان این گونه معرفی میکنه، نه اینکه تو این ضعف بمانه. این توجه دادن انسان به این ضعف برای این است که از عوارض بد تخیل قوت انسان دور بشه. تخیل قوتی که به خودش قیام داشته باشه. انسان باید توجه به قوتش بکنه، باید توجه به اون موجبات قوت و کمالش بکنه، ولی هیچ حرکتی نمی کنه. منتها این توجهات بعد اگر بخواد کارساز بشه و دیچهی بشه، وصل به مبدأ انسان بشه. تا این وصل تحقق پیدا بکنه یه مقداری برای همگان مشکله، لذا ما رو گاهی به این جنبه ضعف مادی تا توجه دادن که این صفت عجب فروکش بکنه. علی علیه السلام فرمود که مال ابن آدم والعجب. چرا فرزند آدم عجب میکنه؟ اصلا ربطی نداره عجب با فرزند آدم. و اولهو نطفتون مذره، در که اولش یک نطفه گندیده. آخرهو جیفتون قذره، آخرش هم جیفه ای میشه. و هو بین ذالک یحمل الاذره، در این بین هم حامل کثافات و مواد زائده. مثلا توجه به این مسائل بکنه، یک مرتبه فروکش میکنه این حالت خودپسندی، شگفت زدگی به خود. اگر انسان این تمایلاتش با محوریت عقل رشد بکنه، درست رشد میکنه. با محوریت تفکر جهت پیدا بکنه، به اون در حال نتایج واقعیش میرسه. لذا در هر مرحله ای ما باید به نوعی عقلمون رو به کار بگیریم. اون کسانی که خدای نکرده به امور قبیحه حالت خودپسندی برشون پیدا میشه، این دیگه خیلی مسئله نکوهیده ایست. اینها به گونه ای باید عقلشون رو بیدار کرد. هشدارهای بیشتری اینها نیاز دارن. اون کسانی که به واسطه امور خوب، عبادات و امثال اینها حالت عجب برشون پیدا میشه، اونها هم باید به نوعی این حالت رو جهتش بدن. بنابراین انسان اگر کنترل نکنه این حالات نفسانی خودش رو، در هر مرحله ای که قرار بگیره او رو زمین میزنه. این حالت خودبینی و خودخواهی و حب به خود شاخه های بسیاری پیدا میکنه. که اساسش اون اتکای به خود میشه. این اتکای به خود هم مراحلی داره دیگه. لذا حضرت امام رضوان الله مطالب مختلفی رو در این فصل پنجم بیان میکنند. این بیانگر اون مراتب حب به نفس هست. یعنی اون کسانی که در مراتب پایین تری از ایمان هستن خودشون رو میدانن، اگر به این مطالب توجه بکنن و دقت داشته باشن، هر یک از این مطالب راهکار خاصی میطلبد که جهت پیدا بکنه. اگر به ظاهر فرمایشات ایشون ما فقط توجه بکنیم، همه اینا خلاصه با یه چوب برانیم برای افراد، چه بسا حالت یأس و ناامیدی برای انسان در حرکتش پیدا بشه. قرار ایشون هشداره که توجه به آسیبهای وجودیمون در حرکت استکمالیمون داشته باشیم. والله در هر مرحله ای انسان باید یک دید مثبت به خودش داشته باشه، یک دید منفی. اگر بخواهد همواره به کارهاش دید منفی داشته باشه، حال هیچ حرکتی نمی کنه. در مقابل به حال افراطه که همواره به خودش دید مثبت داشته باشه. هی بگی که این کارهای ما که همش رنگ عجب و خودپسندی و به هر حال شهوت و لذت نفسانی و امثال این مسائل رو داره، پس چه فایده ای داره؟ دست به هر کاری میزنم اینگونه است. خب در اینجا اگر انسان توکلش به خدا ضعیف بشه، توسلش به اولیاء الهی ضعیف بشه، این جنبه های منفی هی در نفس او میاد، او رو از اصل عمل دیگه باز میداره. خب شیطان هم نمیخواد که انسان در مسیر ارتباط صحیح با خدای متعال نباشه. این قصد شیطانه. حالا گاهی ارتباط هست اما صحیح نیست. اینا رو باید دقت کرد که همواره صحیح بشه. لذا در این رابطه یک روایتی از امام صادق علیه السلام می آورند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود که خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد: یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین. ای داوود، گناهکاران رو بشارت بده و صدیقین رو بترسان. قال کیفه و بشر المذنبین و انذر الصدیقین، چگونه مذنبین رو بشارت بدن. خب بله، ما هم این معنا حال تعجب آور میشه که شخص مذنب باید ترسانده بشه و صدیق باید بشارت داده بشه. نکنید، هر کدام در حرکت استکمالی یک آسیبی دارن. این چنینه، در هر مرحله ای انسان که قرار بگیره در حرکت کمالی نفسش یک آسیبی برای او هست. لذا توجه به آسیب ها خیلی لازمه. اگر خدای نکرده انسان مرتکب امور منفی است، توجه داشته باشد که میتواند از این حال خارج بشه. الان با این حالت جنبه مطرودیت رو داره از درگاه الهی، اما این مطرودیت همیشگی نیست. بشارت بر اینه که این شخص خیال نکنه که نمیتواند از این حالت خارج بشه، میتواند یک تحول خوب برش پیدا بشه. اگر در حالت خوبی بود به این حالت تکیه نکنه که امکان تغییر برای اونی، امکان تحول در اون نیست. خلاصه امکان تحول در هر حالتی برای انسان هست، منتها اگر در مسیر تحولش به سوی خدا باشه خوبه، اگر در جهت تحولش از خدا دور بشه نه. اینا ملاکات ها. بعضی مصادیقش در این روایت آمده، اما این ملاکات رو ما، این مبانی رو ما از این فرمایشات استفاده می‌کنیم. گرچه در یک موطن خاصی این روایت آمده، منتها این مبانی کلی است. در هر تحولی که انسان به سوی کمال حقیقی تحولش باشه خوبه. لذا اگر صدیقین که در حال خوبی هستند در تحول بعدی به دوری از خدا نعوذ بالله مبتلا بشن، این مطلوب نیست. چه چیزی ممکن است اونها را به این دوری بکشانه؟ اون عجبه. لذا مفهد که اشارت بده به مسلمین که من توبه رو میپذیرم و از گناه عفو میکنم و صدیقین را انذار بکن که عجب به اعمالشون نداشته باشند. از این جهت یکی از راهکارهایی که برای ما برای اصلاح حالت عجب فرمودند همین توجه به خلاصه حساب پس دادنه، این که خدای متعال انسانو در معرض حساب دقیق قرار بدهد. چون حسابهای ما فرمودن حساب بکنید، اونتها چه بسا این حسابهای ما هم باز یک نوع خودبینی هم همراهش باشه. برای این که به حال یه کاری کرده باشم کارهامو حساب میکنم، آشان هم چیزی تش در نیمد از مشکلات، خب میگم الحمدلله ما که کاری نکردیم، خب این کار خوبه هم که انجام دادیم و چیزی پیدا نمی کنیم. اما خدای متعال اگر بخواد حساب داشته باشه حسابش دقیقه دیگه، واقعیات رو نشون میدهد. از این جهت باید انسان از حساب دقیق الهی خلاصه برحذر باشه. اقتالا در این حدیث قدسی به رسول الله صلی الله علیه و آله این مسئله حساب رو مطرح میکنه، فنه لیس عبد انسبه للحساب الا علیک. یعنی انسان به خودش تلقین بدهد برای حل این حالت ها. این نکته ما به صورت مبنا در مباحث اخلاقی و تربیتی داشته باشیم که ما در مباحث نوعا اشاره میکنیم. مسئله تلقینه. یکی از دستورات مهم اولیای دین علیهم السلام برای اصلاح حالات نفسانی، برای اصلاح انگیزه هامون، مسئله تلقین به امور خوبه. نفس انسان یا شیطان وسوسه میکنه به امور نامطلوب، انسان در مقابلش تلقین میکنه به امور مطلوب. توجه به امور نامطلوب نداشته باشه، توجهش به امور مطلوب بدهند. مثلا وسوسه در حیطه عقاید میاد، خب انسان قرآنش رو خونده، ادله قطعی و یقینی رو خونده، توجه داشته، ذهنش منصرف بکنه از این امر نامطلوب، منصرف بکنه به امر مطلوب و همون براهین و آیات الهی. در مسائل دیگه هم اینطوری فرمودن، در مسائل فقهی هم اینطوری فرمودن، تا اعتنا نکنه به وسواس نسبت به نجاست و طهارت یا کثیر شک در اون امری که کثیر شک به حساب میاد. انسان درگیر این مسائل هست در زندگی اجتماعی، مثلا نسبت به اعمال دیگران. گاهی اعمال خوب دیگران نزد او کوچک جلوه میکنه، که این یه حالت بدی رو بر انسان میاره، حالت عجب میاره، زمینه های عجب است که انسان اعمالش زیاد جلوه بکنه برای خودش. گاهی اعمال بد دیگران زیاد جلوه میکنه، برای انسان اعمال بد خودش کوچک جلوه میکنه. این هم باز یکی از زمینه های عجبه. انسان باید ذهن رو متعرف بکنه، این به خودش بگه بله این کار بد این شخص از ظاهر بده، اما کار بد من مخفیه. این تلقین‌ها، تلقین‌های مثبته که اساس راهکارهای روانشناسی امروز روی تلقینه. تا گاهی این تلقین‌های خلاف رو هم به انسان میدن، اما شرع مقدس همواره به تلقین‌های مثبت توجه میکنه. گاهی ابتلا به گناهان زمینش یک خلوتی پیدا کردنه. بعد از گناهان این چنینه. در اونجا فرمودن مثلا سعی کنه که ذهنش خلوت پیدا نکنه، مشغولش بکنه، ذهن خودش مشغول بکنه با اموری، یه کاری برای خودش درست بکنه، کار فکری که به اون کار گناه مبتلا نشه. تو روایت فرمودن طرف میگه من آمدم خدمت امام، امام از کد راوی که من نمیتونم دست از گناه بردارم. حضرت فرمود برو جایی که خدا حکومت خدا نباشه. خب این توجه دیگه، توجه ذهنیه دیگه، این توجه ذهنی کارسازه، این ربط به خدا پیدا میکنه، ذکر الله میشه. این رو باید دقت داشته باشه، این تلقین هایی که ذکر خدا به نوعی درش باشه، این آرامش بر ما میاده، کارسازه بر ما. این رو باید روش تکیه بکنیم و تقویتش بکنیم. به تلقین هایی که منفی است، انسان رو از یاد خدا غافل میکنه، انسان رو سست میکنه، از حرکت اعتنا نکنه. بنابراین شما فرمایشات حضرت امام زمان علیه رو به طور دقیق خط به خط نمیخونی، اون اصول مباحثشون رو عرضه میداری و راهکارهای از بین رفتن رذائل و تحصیل فضائل رو و گاهی هم به اون مبانیش اشاره میکنی. لذا خوب است دوستانی که بر حال همراه با این بحث ها پیش میاد، اون جزئیات فرمایشات ایشون رو هم مطالعه بکنید، چون مواعظ ایشون خیلی کارسازه، از یک جان سوخته ای برآمده، دقت ایشون رو نشون میده که به حالات نفس چقدر ایشون دقیق شده اند. منتها از کلمه این دقت ها نباید انسان رو متوقف از حرکت بکنه، چون بعضی از این دقت ها برای مراحل بالای ایمانه. ما لازم است برای اینکه ترغیب بشویم به اعمال صالح، توجه به آثار نیک اعمال بکنی که ما الان ترغیب بشیم. نگیم آقا حالا توجه به این آثار شرکه. خب این
چاره نیست. برای اینکه ما عمل رو انجام بدیم باید یک مشوق‌هایی داشته باشیم. منتها اینو توجه بکنید، این مشوق‌هایی کی گفته؟ جز خدا. با این دیدگاه ربطش به خدا بدیم. این چیزهایی که در حال هشدار می‌دهد که اگر ما متصف به اعمال صالح و اینها نشیم، به این مشکلات برخورد میکنیم، برای اینکه دور بشیم از این مشکلات، پس میریم سراغ فضائل و دور میشیم از رضائل. بگیم خب به هر حال این محظورات رو کی گفته؟ خدا فرمونه دیگه. به این صورت با ضبط به خدا پیدا میکنه، تا اینکه نفس ما با انجام این امور صالح قوت پیدا بکنه و ایمانش قوی بشه تا انگیزه های ما بالاتر بیاد. لذا فرمودن که اگر امر ما را دائر بکنن به این که جهنمی نیست و شما به همواره در حال گشایش و راحتی هستید، آیا ما دست به اعمال صالح میزنیم یا نمیزنیم؟ خودمون رو محک بزنیم. این محک ها برای کسانی نیست که در مراتب بالاتری از ایمان قرار گرفتنه. از کردن ایشون نکات مختلفی رو بیان کردن، لذا بعد جایگاه این فرمایشات رو هم ما بدانیم. من به طور کلی عرض کردم که وقتی دوستان مطالعه کردن فرمایشات نورانی حضرت امام رضوان الله علیه رو، به این صورت این مطالب رو تحلیل بکنند و تحلیل بکنیم. بنابراین توجه به آسیب ها نباید ما رو از حرکت متوقف کنه. خلاصه اگر انسان توجه به آسیب داشت، از طرفی هم دید که ضعیف، این آسیب ها رو نمیتواند خودش برطرف کنه، اینجا یه راهکار خیلی مهمی هست که آخر این حدیث و احادیث ایشون این راهکار رو به ما در قالب دعا بیان میکنند و اون تضرع به درگاه الهی: خدایا من خودم فی حد ذاته به این گرفتاری ها مبتلا هستم، به این نقایص خلاصه گریبان گیرم، خودم رو به تو پناه میبرم از شر شیطان و نفس اماره، خودت باید ما رو از این آسیب ها خلاصه دور کنی، ما رو به این آسیب ها آشنا بکنی و دور بکنی. این خیلی مهمه ها. توجه به آسیب ها به فرموده یک روایت خودش کماله. ظاهرن حالا فرمایش علی علیه السلام باشد که منتها نه این که توی این آسیب انسان بمونه، علی علیه السلام می فرماید در قرآن الحکم: من کمال الانسان و وفور فضلهی استشعاره به نفسه نقصان. از کمال انسان و فضل وافر او این است که توجه به نقصان خودش پیدا کنه. که البته ائمه علیه السلام در نهایت کمال بودن، لذا اونا توجهشون به نقصان موجود امکانی در اعلی درجه شه، که موجود امکانی در نهایت نقصانه و جز در آغوش خدای متعال از این نقصان خارج نمیشه. بله، بنابراین وقتی که انسان توجه به این نقص پیدا کرد باید متوسل به اون کمال مطلق بشه، تضرع به درگاه کمال مطلق بکنه و از خودش کمک بگیره که این نواقص رو برطرف بکنه و او رو در این نواقص نگه نداره. بله، خب صفت عجب بیان فرمودن که منشأ غزائل دیگر می شود که اگر انسان آن رو کنترل نکنه به یکی از غزائل مهم که صفت کبر باشد منتهی می شود. عجب اگر به تنهایی بررسی بشه و آثاری داشته باشه عمدتا نفسانیه. ظهور عملیش از کردیم خیلی مخفیه، منتها اون اثری که داره که کبر است به کبر خدا نکرده منتهی بشود، این ظهور عملی پیدا میکنه، ظهور خارجی پیدا میکنه. کبر نشانه های خارجی داره، لذا حضرت امام رضوان علیه حدیث چهارم رو به صفت کبر می پردازند که یکی از مهلکات موجود امکانی چه جنش چه انسانش حالت تکبر داشتن است. حالا حالت تکبر نسبت به هر که باشه که لایق نباشد که انسان حالت تکبر رو ظهور بده برای انسان هلاکت رو می آورند. انشاءالله توضیح این صفت و ابعاد آن و زمینه های دیگر این صفت کبر و راهکارهای از بین بردن این صفت در جلسات آینده به عنایت الهی بیان می شود. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک معارف اولیاء الهی و درک صحیح حالات خودمون و توفیق اصلاح حالات و اعمال خودمون رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.